أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرض ارادت میکنم محضر همه شما حضار محترم علمای عزیز حاضر در این محفل و همچنین محضر همه طلاب و طالبات در حوزه علمیه خراسان و که از طریق سامانه دریافت میکنن و یا طلاب و طالباتی که از حوزه های گوناگون از طریق سایت مدرسه فقاهت بحث رو دریافت میکنن، عرض ارادت میکنم محضر همه شما و در هفته اول از ماه شوال هستیم، پس از برون رفت از ماه مبارک رمضان. از خدای عزوجل آرزو میکنیم که به ما توفیق بدهد اون مکتسبات رمضانیه رو که با تلاشهایمون و با عنایت و تفضل خدای عزوجل به دست آورده ایم در ماه رمضان، بتوانیم این مکتسبات رمضانی رو مراقبت کنیم، صیانت کنیم، نگه داریم، چون مداومت و نگهداری و مراقبت بر اعمالی و فضائلی به دست آمده مهمتر است از به دست آوردن اصل فضائل و اصل ارزش ها. یا الله. خب در ایام ارتحال حضرت آیت الله العظما مرحوم آقای بهجت واقع شدیم، در این ایام هستیم، یادآور می شویم اون حضور پرمعنویت مرحوم آیت الله عظمای بهجت رضوان الله تعالی علیه و اون حضور معنوی که همچون شمعی بودن برای اهل معنا که به گرد وجودشون بچرخند. یاد میکنیم از شخصیت بزرگ ایشان، شخصیت علمی، عرفانی، معنوی و انقلابی ایشان. مرحوم حضرت آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه علاوه بر اون که یک فقیه بودن، علاوه بر اون که یک اصولی بودن و مورد اعتراف و احترام شخصیت‌های بزرگ علمی در حوزه‌های علمیه بودن، از ویژگی شخصیتی معنوی و عرفانی برخوردار بودن که مورد توجه بزرگان از اهل عرفان و اهل معنا بود و از همه اینها مهمتر اینکه شخصیت مرحوم آیت الله بهجت یک شخصیت انقلابی بود، شخصیت ولایی بودن. هرگز در طول عمرشون، در طول دوره انقلاب اسلامی، از نظام اسلامی و انقلاب اسلامی جدا نشدن، زاویه پیدا نکردن. انقلاب اسلامی مورد حمایت ایشان بود، رهبری نظام مورد حمایت و عنایت ایشان بود. لذا از جمله شخصیت‌های هم علمی، فقهی، اصولی و معنوی و عرفانی در کنار همه اینها از امتیاز انقلابی بودن هم برخوردار بودن که درود خدا بر روح بلند مرحوم آیت الله بهجت، و امیدواریم مسئلت میکنیم از خدای عزوجل که ما رو از عنایات روحانی ایشون همچنان بهرمند بفرماید. بله، وقتی آدم در توسل به خدای عزوجل، در توجه به خدا، در مسیر علم‌آموزی و معنویت کسب کردن خالصانه حرکت میکنه، به اینجا میرسد، به مقام عبودیت محض و کمال عبودیت میرسد، وقت شخصیتی مثل از آیت الله جوادی یا آملی کنار قبرشون میرود، زانو میزند، مینشیند و میگوید انسان به آسانی خطاب میکنه السلام علیک یا امین الله. خطاب امین الله رو به مرحوم آیت الله بهجت میکند. البته این امین الله جز به تعبیر ایشان جز اختصاصات ائمه معصومین نیست. میشود انسان غیر از حجت الله است، غیر از ولی الله است که میشود انسان به مقام امین اللهی هم برسد، امین علم خدا، امین معنویت و امین دین خدا بود. رضوان خدا بر این شخصیت بزرگ باد. خب در 36 جلسه از جلسات شرح نهج البلاغه با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه هستیم. پی می‌گیریم بحثمون رو در 36 جلسه از جلسات نهج البلاغه در حکمت ششم. 5 حکمت رو در قبل از ماه رمضان و در ماه رمضان در 35 جلسه، چند جلسه‌ش هم جلسات مقدماتی بود، پیگیری کردیم در حوصله، در حد و اندازه حوصله درکمون از کلام امیر مؤمنان خوشه چینی کردیم و نکاتی رو تقدیم شد. در حکمت ششم از حکمت‌های نهج البلاغه وارد می‌شویم. حکمت ششم رو عنوان داده‌ام انسان و ارزش‌های اجتماعی. انسان و ارزش‌های اجتماعی. امیر مؤمنان علی علیه السلام در این حکمت ششم 3 کلمه دارن، 3 سخن در این حکمت ششم بیان فرمودن. توجه اجمالی میکنیم به 3 کلمه امام و سپس وارد میشویم در شرح و توضیح نسبت به کلمه اول. قال علیه السلام، امیر مؤمنان فرمودن مطابق نقل سید رضی رضوان الله تعالی علی، فرمودن صدر العاقل صندوق سره. اولین کلمه از کلمات حکیمانه این است، فرمودن سینه انسان عاقل صندوق یا صندوق سر اوست. کلمه دوم فرمودن ول بشاشت و حبالت الموده، خوشرویی، اینکه انسان اهل تبسم باشد، اهل گشاد روی باشد، اهل خوشروی باشه، خوشروی در چهره او نمایان باشد. این یک حبلیست، یک تنابیست برای اینکه انسان محبت دیگران رو جذب کند. به تعبیر مترجمین این چنین ترجمه کردن، ترجمه زیباییست، فرمودن خوشرویی دام محبت است، مثل صیادی که دام پهن می کند تا شکار کند صیدش رو. انسان خوشرو و گشادرویی دامی از اوست برای اینکه محبت خوبان رو به خودش جذب کند و در اختیار بگیرد. و کلمه سوم امیر بیان فرمودن ول احتمال قبر العیوب، تحمل، بردباری، صبر، شکیبایی، حوصله کردن و تحمل کردن قبر عیوب است، سبب دفن عیوب و بدیها می شود. اگر انسان تحمل داشته باشد دیگه به کشف عیوب مردم نمی انجامد، بلکه به دفن امور عیوب مردم کارش می انجامد. انسانی که اهل تحمل باشه به اینجا می رسد، چون معمولا کشف العیوب در دعواها و درگیریها ایجاد میشه، در بی‌حوصلگی ها ایجاد میشه. وقتی که انسان ها به دعوا رو میارن، به سر و صدا رو میارن، به ناآرامی رو میارن، تو هیجانات و احساسات زبانشون گشوده میشود و عیوب یکدیگر رو برملا میکنن. او عیب او رو میگوید، او عیب این رو میگوید و برملا میکنن. امیر مومنان فرمود اگر اهل تحمل باشی، خدا یک قبری را برای تو فراهم میکند که همه عیوب از عیب خودت و عیب دیگران، این عیوب مطلق است، هم عیب خود و هم عیب دیگران رو میتوانی در این قبر دفن کنی. خب این سه کلمه امیر مومنان مطابق نقل سید رضی در حکمت ششم هست. امیر المومنین این سه کلمه را که بیان می کنن، مرحوم سید رضی وقتی نقل می فرماید در ذیل این حکمت یک نکته ای دارد و آن نکته این است که می فرماید این جمله آخر که فرمود الاحتمال و قبر العیوب، این از امیر مؤمنان در همین معنای عبارت دیگری هم نقل شده، گویا نسخه دیگری هم از کلام امیر مؤمنان دست سید رضی بوده که اون نسخه بدل رو هم سید رضی در اینجا نقل میکنه. میفرماید و رویه انه علیه السلام قال فی العبارت عن هذا المعنى، امیر مؤمنان در تعبیر از همین معنا این چنین فرمود. اینجا سید رضی در نهج البلاغه که نقل میکنه، نهج البلاغه هایی که از نسخه های سید جمع شده اختلاف دارن. مشهور از نهج البلاغه، نسخه های نهج البلاغه فرمودن که در نسخه بدل فرمودن المسالمت و خبع العیوب یا خباء العیوب، فرمودن مسالمت یعنی زندگی همراه با صلح و آشتی، رفتارهای مسالمت آمیز، صلح و آشتی، سازگاری، فرمودن این سبب تأسیس یک خیمه می شود. خباء یک خیمه است که میگن سه تا پایه دارد، روی سقف این خیمه پوشیده می شود. فرمودن اینجا این خانه‌ای که در زیر این خیمه بنا می شود، اینجا محل پوشاندن عیوب است که کنایه از عیب پوشی است، المسالمه. اما یکی مرحوم آقای دشتی رحمت الله علیه وقتی که نهج البلاغه رو جمع کرد و ترجمه کرده، یکی هم از دایت الله مکارم شیرازی شیخون الاستاد که ایشان هم در نهج البلاغه مترجمی که زیر نظر ایشان انجام شده که کارش آقای امامی انجام داده و از این نظر ایشان به نام ترجمه یا آقای مکارم معروف هست، و همچنین در شرحشون در پیام امام یا نفحات الولایه، اینجا یک کلمه دیگری رو گذاشتن به جای المسالمتو، گذاشتن المسالتو خباء العیوب. مسئله یعنی سوال کردن، پرسشگری، فرمودن پرسشگری طبق این نقل سبب و وسیله‌ای برای عیب پوشی است. این من فقط تو این دوتا نقل تر نهج البلاغه دیدم. البته در نقل آقای مکارم در شرحشون، خصوصا در ترجمهشون، ترجمه رو هم به پرسش و سوال و پرسش معنا کردن مسئله را، ولی در شرحشون در پیام امام اونجا نم المسئله تو متن آوردن، ولی ترجمه همون مسالبت رو ترجمه کردن، صلح آشتی ترجمه کردن. به نظر میاد که این دوتا کلمه‌ای که، یا یک کلمه‌ای که در دو نسخه از این نهج البلاغه، یکی از آیه دشتی، یکی از تایتل مکارم هست، این درست نیست. این نسخه احتمال میدم که از ناحیه این تایپیست ها و اینهایی که کاری انجام دادن مسئله با المسالمه، اینجا افتاده کلمه حرف میمش و از کنم محضر شما المسئله خونده شده. در ترجمه هم تأملی نشده، التفاتی به این نکته پیدا نشده و همون سوال و پرسش معنا شده. عرض میکنم محضرتون که چرا، به جهت این که اولا مشهور نسخه ها همه المسالمه است در نسخه بدل، ثانیاً اصلا با مقصود امام سازگاری نداره. یعنی خبری که بر این بار می شود مستحیله، نمی توانیم بار کنیم. ما می خواهیم چی بگیم؟ امام با این بیانش که خبع العیوب یا خبع العیوب یا قبر العیوب همه یک معنا رو ایفاد می کنن و اون معنا این است که می خواهیم بگن عیب بپوشد، پوشیده شود. با سؤال و پرسش نمی شود عیب پوشیده بشه، بلکه سوال و پرسش جستجوگری تجسس کنکاش است که سبب کشف العیوب می شود، نه خباء العیوب، نه پوشش ای پوشی نمی شود. لذا اصلا سازگاری نداره. به تعبیری که عرض بنده این است که اصلا این گفتن این چنین جمله‌ای که بگیم المسئله تو خباء العیوب یا خبع العیوب، این کلمه از یک انسان عاقل سر نمیزند، یک انسان عادی، تا برسد نسبت به امیرالمومنان داده بشه. و حتی عرضم این است که به نظرم میاد حتی مرحوم آقای دشتی و آیت الله مکارم اگر خودشون به این نکته التفات میکردن حتما این نکته رو اصلاح میکردن. من عرضم اینه که از زیر چشم در رفته و الا شأن هم شیخون الاستاد و هم مرحوم آقای دشتی این نیست که این جمله این چنینی گفته شود. لذا به نظر میاد که این نسخه بدل درستی نیست. همون مسالمت سازگاری دارد که المسالمت در اینجا از کنم محضر شما درست در نظر میاد. خب با این نگاه وقتی که به کلام امیر مؤمنان علیه السلام نگاه میکنیم، میبینیم که امیر مؤمنان علی علیه السلام این سه محور رو در سخنانشون تأکید کردن بر سه نقطه محوری در سه کلمه، یکی رازداری، یکی خوش‌شروعی و سوم عیب‌پوشی و پرهیز از افشاگری. هر کلمه یکی از این موضوعات رو در بر دارد. این نقطه های سگانه در حقیقت سه ضلع مؤثر در رشد و ارتقای فرهنگی جامعه است و هم در دوام و ماندگاری هر جامعه. یعنی اگر جامعه بخواد اولا ماندگار باشد، این جامعه از هم نپاشه، بماند. حالا جامعه، شما جامعه کوچک خانواده دو نفره زن و شوهر رو حساب کنید، یا خانواده چند نفره پر جمعیت، یا خانواده یک روستا، یک شهر، یک شهرستان، یک کشور یا یک دنیا، همه اینها اگر بنا باشد این جامعه کوچک یا درشت، کوچک یا بزرگ، بماند، ماندگاری پیدا کنه، یک. و دوم این که این جامعه علاوه بر ماندگاریش بخواد رشدم بکنه، حرکت صعودی داشته باشه، این سزل رو نیاز دارد، سزل رو نیاز داره. یک، رازداری، هرچه میداند به همه جا نگوید، این یک. دوم خوشرویی، خوشرویی یعنی جذب حداکثری، اینکه انسان در جامعه، افراد جامعه بتوانن یا مدیران جامعه بتوانن همه افراد رو جذب کنن، حتی بیرون از جامعه خودشون جذب بکنن، که در حوزه اسلام اینطوره. خب در چندین مرحله در حوزه اسلام جذب از بیرون صورت گرفته، هم در زمان امام صادق، از زمان پیغمبر که سر جای خودش در آغاز، بعد در زمان امام صادق علیه السلام که مدرسه فقهی امام صادق گسترش پیدا کرد، به سراغ جذب از بیرون رفت، و هم یکی در دوره امام رضا که مدرسه کلامی اسلام و شیعه اهل بیت اونجا آغاز شد و تشکیل شد، باز به سراغ جذب از بیرون رفتن. این نکته دوم خوشرویه، و نکته سوم عیب‌پوشی. اگر بنا باشد عیب هر کسی رو پیدا کردین در جامعه ریز یا درشت، همسر عیب شوهر، شوهر عیب همسر، فرزند، پدر، برادر و خواهر، همینطور بریم در جامعه بیان بکنیم، ریزش ایجاد می شود، ریزش ها فراوان می شود تا رویش ها. لذا جامعه بخواد جامعه در مسیر رویش و رشد و در مسیر ماندگاری و دوام حرکت بکنه، این سزلو میخواد: یک، رازداری، دو، خوشرویی، و سوم عیب‌پوشی. خب اگر همینجا بین قوسین بخوایم بگیم، ما در گام دوم انقلاب قرار داریم. قرارم شد در اون آغاز بنایی که گذاشتیم برای نهج البلاغه، گفتگوی نهج البلاغه این بود که یالله گفتیم در گام دوم انقلاب ببینیم از نهج البلاغه چطور میتونیم استفاده کنیم، چه درسی برمیگیریم. در بیانیه گام دوم انقلاب، حضرت آقا حفظه الله و رعا یکی از نکاتی که براش تأکید کردن بحث جامعه سازی و جامعه پردازیه که زمینه تشکیل تمدن باشد. اگر این جامعه سازی بخواد صورت بگیره، این سزل نهج البلاغه و کلام امیر مؤمنان مورد ضرورته و نیاز است. جامعه که بخواد یه جامعه اسلامی تشکیل بشود، هم باید این جامعه تمرین کند رازدار باشد، چه راز و اسرار فردی، چه اسرار اجتماعی، چه اسرار سیاسی و نظامی. دوم، این جامعه باید افرادش خوشرو باشن، خوشرویی که جذب حداکثری، البته با اون معیارها، چون خوشرویی وسیله است، معیار نیست. در جذب حداکثری معیار نیازه، معیار سر جای خودش باید بیان بشود، اما خوشرویی ابزار جذب حداکثریه. از این ابزار با معیارها و ملاک‌ها تطبیق داده بشود، حداکثری جذب بشه، و در مرحله سوم هم عیب‌پوشی بشود. حالا اگر کسی خطایی کرد، توبه‌ای کرد، در نزد خدا، خدا عیبش را می‌پوشد، ما هم عیب‌پوشی رو داشته باشیم. خب اینجا خانواده‌ها با این سزل اگر حرکت بکنن ماندگار میشن، طلاق، آمار طلاق پایین میاد، ارتباط خانوادگی بین فرزندان و والدین و همسر و شوهر ارتباط درستی میشود، چالش های زندگی کم خواهد شد. ببینید کلام کلامی است که عرض کنم محضر شما در مسیر جامعه سازیه. در مقابلش اگر این سزل، هر کدام از این زیله های این مثلث اگر نباشد، جامعه به سمت سقوط حرکت میکنه، جامعه در معرض سقوط خواهد بود. و عرض کنم محضر شما، خب جامعه در معرض سقوط باشه، حرکت نزولیه، حرکت سعودی نیست، رشد هم نمی کند. جامعه‌ای که در معرض سقوط، لب پرتگاه باشه، دوام ندارد، دوام نداره. جامعه حتما باید، یعنی در لب پرتگاه نباشه، جامعه باید در کوپایه حرکت کنه تا بتواند رشد کنه، به سمت قله بره. اما اگر قرار باشه لب پرتگاه و لب دره حرکت بکنه، همیشه لرزان و لغزان باشه، این از کنم ماندگاری نخواهد داشت. لذا به نظر میاد این سزل در جامعه ترویجش جزء ضرورت‌های گام دوم انقلاب اسلامی است. خب این نگاه اجمالی بود به این حکمت ششم و سه بیان و سه کلام و سه سخنی که امیر مؤمنان فرمودن. اما در بخش اول که وقت ما هم بسیارش گذشت و من هم مطالب زیادی یادداشت کردم، اگرم بنا باشه که یک حکمت رو یعنی یک کلمه رو، نه یک حکمت، یک کلمه از یک حکمت رو در دو سه جلسه بخوایم بهش بردازیم، پا به پایان رسیدن این مثنوی عمر نوح میخواهد و از کنم صبر ایوب میخواد و عمر نوح میخواد و از کنم محضرتون که حوصله شما مؤمنان و علمای عزیز، که لذا به نظر میاد که یه مقداری باید سریعتر بگذاریم تطویلش رو و تفصیلش رو در نوشتار بیاریم و در اون گروه گذاشته بشه و انشاءالله مرحله چاپ برسه و در اختیار دوستان قرار داده بشود. خب بخش اول بخش رازداری است. در این یک روب باقی مونده از وقتی که محضر شما هستیم نکاتی رو عرض میکنم، سعی میکنم فهرست بگم. رازداری، خب در بخش اول که امیر مؤمنان بهش فرموده، اینجا از یه تعبیری استفاده کرد. اول، راز معادل سر در عربی است، که البته حالا سر در فارسی هم به کار می رود، اما معادل فارسیش راز است. مرحوم ده خدا وقتی در فرهنگ عامیانه فرهنگنامه ده خدا از کنم حضرتون ترجمه می کند، اینطور ترجمه می کند که میگه آنچه که باید در دل نهفته باشد، چیزی که باید پنهان بماند یا به اشخاص مخصوصی گفته شود، اینا رازه. اینا رو راز معنا میکنه. معادل سر در عربی است که از این ترجمهش میگذرم. و خب این امیر مؤمنان، از یک بار دیگه کلام امیر مؤمنان رو نگاه بکنیم و بخوانیم. جمله اولی که میخوام روش توجه بکنیم، یه تأملی رو همین عبارات و کلماتی که، یعنی واژگانی که حضرت امیر در این کلمهشون به کار گرفتن. امیر مؤمنان فرمودن صدر العاقل صندوق و سره. چهار تا واژه داره اینجا: صدر، عاقل، صندوق، سر. فرمود صدر العاقل صندوق و سره، سینه انسان عاقل صندوق سرش هست، صندوق سر اوست. چند تا نکته اینجا تو این جمله امام با این چهار واژه‌ای که با هم ترکیب کردن روش تأمل کنیم. واژگانش از حیث ترجمه روشنه، لذا تعریف و ترجمه واژگان رو بهش نمیپردازیم تو این جلسه، چون بنا داشتیم که در همه حکمت ها بپردازیم. واژگان معروفه: صدر معلومه، عاقل معلومه، صندوق معلوم است و سر هم که معنا کردیم روشنه. نکته اول این است که یه مفهوم کلی دارد این جمله امام. مفهوم کلی این است که میخواد بفهمد که همونطور که صاحبان ثروت و صاحبان اشیاء قیمتی دارایی خودشونو در صندوقها میگذارن، شما هم باید اسرارت رو در صندوق دلت بگذاری، در صندوق سیرت بگذاری. گویا امام میخواد بگه که دل انسان، سینه انسان، یه صندوق محکمی است که میتواند به سوی هر کسی باز نشود، میتواند مخزن اسرار باشه. این نکته اول، مفهوم کلیشه. نکته دوم، سوالی است: چرا امام از لفظ صندوق استفاده کرد؟ در اینجا در کلامش فرمود صدر العاقل صندوق و سره. چرا نفرمود مثلا مخزن سرش هست؟ کلمه دیگری نفرمود. حتما امام در استخدام واژگان با یک نگاه حکیمانه استخدام میکند. شأن امام این است. پاسخ این است که اشاره‌ای تو اون مفهوم کلی کردم. صندوق که در فارسی به کار می رود، در عربی صندوق گفته می شود. این کلمات گاهی هم در عربی به کار می، هم در فارسی جا به جا که به کار می ره اون وقت گاهی غلط می شود. صندوق در عربی درسته، در از کنم محضر شما عربی اگه صندوق بگیم غلطه، کما اینکه مثلا شعار در فارسی ما بگیم شعار، اما در عربی شعار است، بله کسره، شعار در از کنم محضر شما که عربی درست نیست. خب از محضرتون که کلمه صندوق، صندوق معمولا حافظ اشیاست، صندوق محافظ است، اشیای قیمتی هم درش میگذارن برای اینکه از دست سارقان، از دست خطرها، از مرعا و منظر خطرها در امان باشد. معمولا هم اشیای گران قیمت رو، گران بها رو دو صندوق جا میدن، نه هر چیزی رو. اگر هم یه اشیای چیزای عادی و کم قیمت داره، اینا رو تو صندوقش نمیگذاره. حالا مثلا اگه صندوق نسوز به اصطلاح امروزی یا صندوق امانت که در بانک ها میرن برای خودشون میگیرن، در اونجا طرف اگر یک جواهرات قیمتی داره در اونجا قرار میده. کان امام علیه السلام میخواد در اینجا به ما بفرماید که سر شما همانند اون اشیای قیمتی یک ثروت پرقیمتی برای شماست. سر انسان کم ارزش نیست، کم قیمت نیست، و سینه شما حکم اون صندوق رو دارد که سینه عاقل، یعنی سینه انسان عاقل حکم اون صندوق رو دارد که میتواند مراقبت بکنه. ابن میسم بحرانی در شرح نهج البلاغش اینطور میگه، میگه که این جمله رو میفهمد، استعاره است، میگه استعاره لصدر لفظ صندوق سر. میفهمد امام استعاره کرد لفظ صندوق رو برای صندوق سر رو برای صدر و سینه، به اعتبار حفظهی کما یحفظ صندوق ما فیه، همانطور که صندوق مافیهش رو حفظ میکنن، سینه انسان هم باید سرش رو حفظ کند و نگه داره. بعد میفهمد این که انه و امریست برای انسان. امیر مومنان با این جمله خواسته یک دستوری برای جامعه و افراد جامعه صادر کنه و بعد فهمود تر و رغبه و فیذالی که به ذکر العاقل، اینه که گفته عاقل میخواد ترغیب کند، تشویق کنه برای اینکه مردم سینه‌شون رو صندوق سرشون قرار بدن. این نکته دوم. نکته سوم، دوباره سوال میکنیم به صلواتی اگر شما بفرستید. نکته سوم اینه که خب چرا امام لفظ و وصف عاقل رو اینجا به کار برد؟ فهمو صدر العاقل، چرا نه فهمو صدر المرء، صندوق سر، میگفت سینه انسان، همین معنا رو میرسون. اگر ملاک صندوق بودن سر فقط است، پیام تو این جانبه، اگر پیام امام که میخواد منتقل کنه به جامعه فقط جنبه صندوق بودن سینه و مراقبت از سر هست، خب میتونست بگه صدر المرء. چرا گفته صندرول عاقل؟ چه خصوصیتی داشت؟ اگر این سوال مطرح بشه میتونیم بگیم که بله، ممکنه کسی این سوالو بکند. با اندک تأملی روشن میشد که وصف عاقل بازم حکیمانه به کار گرفته شده. چرا؟ چون عاقل بودن امتیاز آدمی است. تأمل بفرمایید حضرات، عاقل بودن امتیاز انسانه، عقل امتیاز انسانه، عاقل بودن هم نشانه ممتاز بودنه. میگن هر کسی رو شما خواستی تشویق کنی به یک امری، توصیه به کاری بکنی، یکی از راهکاراش اینه که شما امتیازات او رو اول به رخش بکشی. شما چه انسان امینی هستی، چه انسان خوبی هستی، شما که اینقدر شخصیت داری خوبه این کارم انجام بدی. امیر مومنان از همین اسلوب وارد شده است. عاقل بودن یک وصف امتیازی است برای انسان. اول فهمود آقا صدر العاقل، شمایی که از عقل برخورداری، شما که عاقل هستی، انسان ممتازی هستی، شخصیت و خلق ممتازی هستی به واسطه عقلت، شما باید رفتارت هم مطابق عقلت باشد. یک از رفتارات اینه که سینت رو صندوق سر قرار بدی. این اسلوب تربیتی در موعظه کلام امام، در مقام موعظه است دیگه، اینجا در مقام موعظه که هست میخواد موعظهش موعظه مؤثر باشد،
بغضی مؤثر اینه که اول امتیاز طرف رو به رخش میکشه، اول تو سرش نمیزنه. ما میخوایم وقتی کسی رو موعظه کنیم اول تو سرش میزنیم، بدیهاشو میگیم بعد موعظش میکنیم. این شیوه از کنم نظر شما نادرسته. همین کلام ابن میثم هم در ذیلش که فهمون رغبه به ذکر العاقل همینو میخواد بگه، میگه ما این که کلمه عاقل رو آورد میخواد ترغیب کند که خب این در جامعه این شیوه میتواند مؤثر باشه. خب یه دکته دیگه هم میتواند باشد. چرا امام گفت صدر العاقله؟ چون دعب عقلا رازداریه. انسان های جاهل چون نمیدانند که باید رازدار باشن سرشون رو بیان میکنن، سینهشون رو برای همه باز میکنن. اما دعب و سیره عقلا این بوده که رازداری میکردن، هم راز خودشون رو نگه میداشتن هم اسرار دیگران که در نزد اونها امانت گذاشته شده بوده. در همین موضوع هم عرض کنم محضر شما که برخی از شارحان نهج البلاغه مثل میرزا حبیب الله خویی در منهاج البرائه اینطور میگه. البته میرزا حبیب الله خویی که میگیم نباید تو همه جلسات تکرار کنیم، شأن دوستانم عجل هم طلابی که میبینن و هم علمای حاضر، میرزا حبیب الله خویی شعرش 21 جلده اما تا 14 جلدش خودش نوشته، عمرش کفاف نکرده. از 14 جلد تا 21 و آیت الله علامه حسنزاده آملی و مرحوم کوه کمره‌ای اینها با هم نوشتن، این دو نوشتن برای همون سیاق 7 جلد بهش اضافه کردن شده 21 جلد به نام میرزا حبیب الله خویی هم چاپ شده. یعنی از روی علاقه‌ای که داشتن این کار رو انجام دادن. و اما لذا در بحث حکمت‌ها این چیزی نیست که میرزا حبیب الله خویی خودش نوشته باشه، به اسم ایشانه، بر اون ممشای ایشان حرکت شده، منهج شرح و تفسیرش حرکت شده، اما بیان بیان و قلم قلم آیت الله حسنزاده آملیه که خدا انشالله شفایشون بدهد و سلامتی رو بهشون برگردانه که مدتیه، یعنی مدت طولانی است که بیمارن و خدا انشالله سلامتی کامل بهشون برگرداند و خدا گذشتگان رو هم رحمت کنه. ایشون میگه کتمان الاسرار دعب العقلاء الاخیار. کتمان سر سیره و دعب عقلای برگزیده است، اونایی که عاقلان برگزیده جامعه اینطوره. من میفهمم به همین خاطر وارد شده، امر شده در غیر واحدی از روایات و اخبار به کتمان سر. و همچنین و صدر الوصایت بهی ان غیر واحد من الحکما و ذو البصیره، انسان های حکیم و صاحب بصیرت هم سفارش کردند مسئله کتمان سر. بعد میگه فرقی نمی کنه کان سر نفسی او سر المودع عنده من غیره، سر خودشه یا سری که امانت پیشش گذاشته شده. از کنم محضر شما این به این جهته. خب لذا چون همین عاقل خصوصیت داره، چون عاقل کلمه عاقل اینجا ان حکمتین انتخاب شده، میبینیم در جاهای دیگه هم امیرالمومنان فرموده از همین واژه استفاده کرده در جاهای دیگه، از جمله مثلا در عیون الحکم و المواعظ امیرالمومنان وقتی باز درباره همین رازداری بیان میکنه میفهمد که العاقل صندوق سرهی عجیبون. تعبیر خیلی متفاوتی است. امیر مؤمنان میفرماد که العاقل انسان عاقل صندوق سرهی که همین سینش باشه عجیبون، صندوق بسیار عجیبی است. یعنی سینه عاقل سینه عجیبی است. چرا؟ سینه است که حکایت از این میکنه چون با عقل این سینه رشد میکند، این سینه بسته است، به روی همه باز نیست که سرشو باز کنه. این سینه و این مخزن این صندوق از کنم محضر شما رازدار است و با عاقبت اندیشی به سوی افراد باز می شود. عاقل عاقبت اندیشه، از خصوصیاتش اینه. چون انسان عقل حسابگره دیگه، عقل مثل عشق نیست که به میدان بزنه بره، عقل حسابگره، دو دو چهار تا میکنه، میگه آیا من اگر دو تومن دارم با این کار انجام بدم دو تومنم میشه 3 تومن یا نمیشود، 2 تومن 1 قرون یا نمیشود. عقل چون محاسبه گره هست اینجا محاسبه میکنه، میگه من اگه این سر رو نگه دارم عاقبت چه میشود، اگر بیان کنم عاقبت چه میشود. لذا میفهمد عجیب است، عاقبت اندیشه عجیب است. چرا؟ چون در سختی ها انسان عاقل تحمل میکنه، سختی های فراوان تحمل میکنه، اما زبانش باز نمیشود. ابن ابی عمیر میشود مثلا، ابن ابی عمیر عاقل خب زبان باز نمیکنه در همه از کنم که سختی هایی که برش گذشت. اصحاب دیگر از ائمه همینطور سر رو باز نکردن، چقدر در تاریخ حضرات معصومین داشتیم، یا حتی در این شهدای دوره معاصرمون، اونایی که شهید شدن، بعضی اونایی که اسیر شدن، اونایی که در دست دشمن اسیر شدن، سر نظام رو، سر عملیات ها رو باز نکردن. چرا؟ چون از سینه عاقل برخوردار بودن. لذا سینه انسان چرا باز عجیبه؟ چون سینه عاقل فراخ است، هرچه اسرار داشته باشه در این سینه جا می شود. سینه جاهل تنگه، انسان عاقل سینهش تنگ نمی شود هرگز، سینهش فراخه. عجیبه، بله. لذا امیر مومنان فهمود در جای دیگه، لا حرز لمن لا یسع سره صدره، فرمودن حرزی ندارد، در امان نیست، امنیتی ندارد کسی که سینهش وسعت سرش رو نداشته باشه، سینهش کوچکتر از سرش باشه. آدم باید سینهش رو فراخ کنه، هرچه سر و راز براش قرار دادن در این سینه جا بشود. از کنم محضرشون این هم سر عجیب بودنشه. خب این هم نکته سوم. وقت ما گذشت، ولی خیلی من یکی دوتا نکته بگم دیگه در این یکی دو دقیقه، اجازه میفرمایید دیگه دو سه دقیقه ها؟ بله. خب ساعت ده دیگه، بله بله، من یه دو سه دقیقه دیگه تمام میکنم که حضرات برسن. نکته چهارم اینه که امام فرمود صدر العاقل. واژه صدر چه خصوصیتی دارد اینجا؟ صدر العاقله. خب میفهمد العاقله، العاقل مثلا، یا از کنم قلب العاقل میگفت، قلب عاقل میگفت، یا کلمه دیگری. چرا واژه صدر رو در اینجا به کار برد؟ خصوصیتی میتواند داشته باشه، پیامی میتواند داشته باشد. اولا تعبیر صدر در سخن امیر مؤمنان نزدیکترین تعبیر به قلب است. این صدر العاقله نزدیکترین تعبیر به قلب العاقله. و سینه انسان بخش رئیسی وجود انسان رو شامل می شود، که این بخش رئیسی وجود انسان شامل قلب انسان، ریه انسان، اجزای رئیسیه که عامل حیات انسانه. یعنی سینه انسان هم ریه انسان درش هست عامل حیاته، هم قلب انسان درش هست عامل حیات، خون می رساند. همه تنفس انسان، خون انسان، عامل حیات انسان در این سینه است. فرمود بر این که این از یک جهت. پس سینه انسان بخش وسیعی از وجود آدمی است که مشتمل بر قلبش هم هست. از طرف دیگر این سینه که قلب درش هست، قلب تنها جای خداست. القلب حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله. فهمودن سینه تو که قلب تو درشه، این فقط باید خدا اطلاع داشته باشد، فقط خدا باید آگاه باشه. یعنی غیر از خدا همه بر اسرار سینه تو نامحرمن. دقت فرمودید؟ وقتی که قلب انسان سینه انسان شد حرم خدا، معناش این می شود که همه غیر از خدا نامحرمن در این قضیه. لذا فرمودن از ایجاد عامل حیاته، سر انسان عامل حیات است. لذا فرمود در روایت دیگری هم امام صادق فرمود، فرمود سر رو که من دمک، اما سر تو از خون تو است. یعنی همونطور که خون تو در تمام رگهای بدن جاری میشه، خون تو اگر خارج از رگ بشود شما یعنی انسان از دنیا میرود. اگر انسان این خون رگ خون از درون رگ جریان پیدا نکنه، از رگ بزنه بیرون بره زیر پوست، خون ریزی میکنه هر کجا باشه. اگر از رگ بیرون بریزد، باز خون ریزی بیرونی یا خون ریزی درونی عامل مرگ میشه. یعنی این خون عامل حیات مادامی که در این رگها جریان پیدا بکند. فهمود فلا یجرین من غیر اوداجک، در غیر از رگهای خودت جریانش نده، سرتو در رگهای دیگران بیگانگان جریانش نده. لذا از کنم محضر شما که این هم نکته دیگه، نکات فراوانی
وجود داره. من مفصل نزدیک 20 صفحه نوشته بودم که درباره این حکمت که بتونیم به صورت فهرست بگیم، اما فرصت تمام شد و چون من رفت و آمدم هست، حضرات میخوان برسن به محل زندگی خودشون و به کارهاشون، به جایی که بعد حضور پیدا کنن، به همین مقدار اکتفا میکنیم. ناچارن بخش دوم از بحث رو که جهات گوناگون دیگری دارد رو در جلسه آینده بهش خواهیم پرداخت. پروردگار همه ما رو با معارف علوی، معارف اهل البیت، معارف اسلامی، با قرائت اهل البیت آشنا بفرما. خدایا پروردگارا بر معرفت ما از اسلام و تقید ما به قوانین اسلام بیفزای. خدایا بر آبروی اسلام مسلمین بیفزای، بر عزت اسلام مسلمین بیفزای. رهبرمون رو، سایه بلند پایشون رو، با برکتشون رو بر سر امت اسلام مستدام بدار. بر عمر طولانیشون بیفزای. خدایا شر دشمنان به خودشون برگردان. رزمندگان اسلام در محور مقاومت نصرت و پیروزی، فی کل مکان نصرت و پیروزی عنایتشون بفرما. خدایا این محور مقاومت در مرکز فلسطین که این روزها در مقابل این دژخیمان اسرائیل ایستادن و به رغم مظلومیتشون و به رغم شهدای مظلومی که تقدیم میکنن، اما عزت میآفرینن برای جامعه اسلامی، یک گروهی از مقاومت در مقابل اون گنبد آهنین ایستادن و گنبد آهنین رو به لرزه درآوردن. خدایا نصرت و پیروزی و عزت عنایتشون بفرما. و صلی الله علی محمد و آله.